بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ظاهر افراد مهمه. بسیاری از مواقع برای ماهایی که علم به غیب نداریم، هم ظاهر افراد ملاک است و بهش توجه میکنه. ظاهر المرء تبنی عن سریرته. خداوند متعال در ارزیابیش نسبت به انسان ها به چهره و ظاهر و به دارایی و جا و مکنت ماها نگاه نمیکنه. این برخلاف ارزیابی بشره که به ظاهر و مکنت دیگران توجه میکنه و اون رو منبع یا منشأ ارزیابی خودش قرار میده. حضرت فرمود که خداوند متعال به دلهای شما و رفتارتون، دل یعنی اعتقاد و اعمال هم که عمل انسانه، عملی که از روی اعتقاد برمیاد. مراد از لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم این نیستش که نسبت به اعمال و ثروت شما بی توجهه. چرا؟ خدا نسبت به تک تک نفس کشیدن های ما هم توجه داره و دقت میکنه که هر ذره مالی، هر قرونی، هر شاهی از پولی که ما داریم از کجا اومده و به چه راهی خرج میشه. همه حیثیات و رفتار و شؤونات ما رو مورد توجه قرار داره. مراد این است که شما رو که بر اساس ایمان قلبی و عمل کرده مؤمنانتون میسنجه، نه اینی که اموال شما مهم نیست، چهره شما مهم نیست، جایگاه چهره شما در جامعه مهم نیست. اونا مهمه، ولی اصل برای خداوند متعال این ظهورات نیست، اون عمق ایمان و اعتقاده و اینکه شما چگونه عمل میکنید و رفتار میکنید. این فرمایش در ادامه سخنی است که در جلسه قبل مطرح کردیم. اونجا گفتیم پیامبر اکرم می‌فرماد از قول خداوند متعال که انی لست و کلام الحکیم اتقبل. من خدا اینجوری نیستش که حرف حکیمانه و رنانه و مستانه شما رو بدارم. شما توی دنیا اینجوری بله حرف حکمت آمیز به دلتون میشینه، سخن از سر عشق به دلتون اثر میگذاره، شعر زیبا شما رو منقلب میکنه، اما خدایی که عالم قادر قاهر متعاله اون فقط با این حرفا تحت تاثیر قرار نمیگیره. تو ادامه اون فرمایش میگه که بل ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. اونی که مهمه برای خداوند متعال اینه که جهتگیری دل و اعمال به چه سمت و سویی است. یه کسی ممکنه اعمالش اعمالی باشه که خیلی خوبه ولی با سوء نیت مطرح میکنه، خیلی چه بسا زیاد و چه بسا کار خوبی که کار بدی که نیت خوب توش بوده، بنا این کاری رو که زد یکی رو کشت واقعا نمیخواست بکشه، سوارش کرد برد یه جایی میخواست ماشین سر کرد کشته شد. قصدش کشتن این نبود که، قصدش این بود این رو به مقصدی برسونه. پس عمل به تنهایی هم کافی نیست، نیت ها و اون چیزی که در قلب خطور میکنه برای ارزیابی مهمه. پس ملاک ارزیابی حق تعالی یکی عمل است و یکی اون نیتی که در دل خطور میکنه، برخلاف مایی که پرتقال رو درشتش رو سوا میکنیم، ظاهر خوشگلش رو سوا میکنیم. خداوند متعال باطن و عمق اشیا رو میبینه و مبتنی بر باطن ارزیابی میکند. بحث ما در وجوب دفاع در برابر جنگ شناختی یا نبرد نرم این گونه و به اینجا رسید که مقابله با اون رو یک امر واجبی میخواییم قلم داد کنیم. تو بحث وجوب دفاع که حالا باید مباحثش رو کامل بکنیم و شگردها و شیوهاش رو برشمریم، پیش فرض ما این است که هرچند دفاع در عموم هجوم سخت یک واجب کفایی است، ولی عموما در هجوم نرم یک واجب عینی است. این مفروض ماست. حالا ببینیم می توانیم این مفروض رو از توی دل ادله استخراج کنیم یا نه. در جنگ نرم نوعاً این که میگم نوعاً مواردی هست که برخلاف این باشه، نوعاً فعالیت دفاعی واجب عینیه. هر یک، وقتی میگیم واجب عینی یعنی هر یک از مکلفین در مقام دفاع از اعتقادات و باورهای خودشون شخصاً باید روی کرده دفاعی اتخاذ کنن. توی جنگ سخت بچه های محله اگه جمع بشن و تهدید رو دفع کنن، این از من ساقط شد. ولی در جنگ نرم اگر بچه های محله جمع شدن و از خودشون و از محله این تهدید رو دفع کردن، از من ساقط نیست، من هم باید اون رو از خودم دفع کنم. ما یه اشاره‌ای کردیم، الان هم تکمیل می‌کنیم که دفاع در دو سطح قابل تصوره. وقتی سخن از دفاع میاریم، دفاع تارتن در مقیاس عمومی است. مقیاس عمومی جایی که تجاوز و تهدید متوجه عامه مسلمین باشه، ما هم یکی از اونا. وقتی ما هم یکی از اونها هستیم، در اینجا تجاوز و تعدی عمومی است، دفاع هم عمومی است، یعنی بر عامه عموم مردم واجب دفاع کنن. حالا اینکه وجوبش به چه شکلی است، کسانی که متضرر شدن، کسانی که اونها بودن، اینا رو توضیحات رو داده، یا کسانی که در الاقرب و فالاقربند، هرچه نزدیکترند. دفاع فردی رو هم گفتیم در مواردی که به طور خاص یه کاروانی زده با حمایت آمریکایی‌ها، حمایت اسرائیل، چند تا جوان رو آموزش دادن بیان سر چهارراه و خیابون ها هجوم بیارن، ناامنی ایجاد بکنن. اتفاقا زد و جلوی ماشین منو نگه داشتن. اول خواستن شیشه رو خورد کنن، بعد منو کشیدن پایین. آیا من دفاع برام واجب یا واجب نیست؟ اینجا الان ولو اینکه دفاع و هجوم عام می بوده، من شخصا مقصود نیستم، ولی در این حالی که شخصا من مقصود نیستم، الان تجاوز متوجه من شده. یا در جایی که من شخصا تهدید متوجه منه، جایی که مثلا به خانه من حمله میکنن برای اینکه اموال من رو ببرن، اون دفاع عمومی و این دفاع خاص. برای اینکه ابعاد این مسئله روشن بشه، ما موارد تعین دفاع رو ناچاریم که توضیح بدیم. تو گام اول عرضمون این بود با انضمام نکاتی که تو جلسه قبل گفتیم که دفاع در دو سطح هست، عام و خاص. دفاع عام در برابر تهدید عام که کفایی است، دفاع فرد در برابر هجوم فردی که دو حالت داشت، هجوم فردی که متوجه یک شخص است بالاصاله، یا هجومی که متوجه جامعه است ولی الان پرش من رو گرفته یا یه آقای دیگه رو گرفته. در این گونه جاها که تهاجم فردی است، دفاعش هم میشه دفاع عینی بر این فرد. خب پس در بخش قابل توجهی از این موارد دفاع میشه متعین. تو این چارچوب ممکنه کسی از ما سوال بکنه آقا موارد تعین جهاد کجاست؟ ما 7 یا 8 جا رو شمردیم که این 7 یا 8 مورد رو بیان میکنیم. بعد میخوایم انطباق بدیم که در جنگ نرم عموماً مقابله و دفاع یکی از این چند 7-8 مورده یا چند مورد از این 7-8 مورده. لذا استنتاج کنیم که در دفاع نرم عموماً حالت تدافعی و اقدام دفاعی و مقاومت بشود عینی. پس موارد تعین رو از این بابت میشود. موارد تعین چی هست؟ اولی که بزرگان در فقه موارد تعین رو برمیشمرن موقعی است که فقدان نیروی کافی برای مقابله دشمن باشه. تو جنگ سخت، تو هجوم سخت، چه هجوم سخت لب مرزها، چه در آشوبهایی که دشمن بهش نامن میزنه، آشوبهایی که این روزها شما میبینید، اگر نیروی میدان کافی نباشد برای مقابله با تهدید دشمن، بالاتفاق فقها میگن بر همه مکلفین واجب عینی است که مشارکت کنند و دشمن رو دفع کنند. البته یه بار ممکنه مقامات مسئول اعلام بکنن بگن که آقا برای اینکه ما راحت تر با عناصر یاغی درگیر باشیم، افراد متفرقه وارد معرکه نشوند. این بحث دیگری است، چون میخوان افراد یاغی لای مردم خودشون رو پنهان نکنن، هرچی کمتر جمعیت بره بهتره، یا اگر قرار جمعیتی بره باید با یک وضعیت قابل شناسایی برود. ولی اگر ما باشیم و خودمون و نیرو به اندازه کافی نیست، در چنین جایی بر همه افراد واجب اینیست که برن و این فتنه یا تهدید رو دفع کنن. یعنی در جایی که حمله نظامی یا اقدام برای تصرف سرزمین اسلامی ممتلکات مسلمین رخ میده، یا برای تخریب اعتقادات مسلمین جنگ شناختی به راه میفته، همچنین اگر برای ضربه زدن به امور دنیایی مسلمی مثل همین چیزهایی که الان میبینید بانک رو میشکنن یا اتوبوس رو آتیش میزنن، یا غرض از آن تعرض به امور دینی باشد مثل مساجد رو مورد تعرض قرار میدن، در چنین وضعیتی اگر نیروی کافی برای دفاع و مقابله یا با هجوم نباشد، بر همگان به طور عینی واجبه که به میدان بیان. این به نظرم دیدگاهی که استثنایی من توش ندم، البته با دقت هم نرفتم به دنبال این که ببینم مورد خلافی دارد یا ندارد، ولی به نظر میاد که این مورد خلافی ندارد، وجدان میشه کرد این رو. شیخ طوسی رحمت الله علیه توی این چارچوب یک توضیحی رو دارن و اون این که قدر لازم از کفایت رو توضیح میدن. ایشون میگه در دفاع والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين، اون اندازه‌ای که مایه سقوط جهاد از دیگران است، ان يكون على كل طرف من اطراف بلاد الاسلام، در هر نقطه‌ای که بحران و درگیری هست یا ممکنه به وجود بیاد، مثل این شب توی شب ممکنه توی 10 نقطه حادثه به وجود بیاد، اگر در همه اینها یکون قوم یکونون اکفا، دسته ای هستند که می توانند در برابر تهدید دشمن کفایت کنند. لمن یلیهم من الکفار، اون طرف دشمن یک روکردی داره، یک تعدادی داره، یک انبوهی داره، اینها در مقابل اونها لمن یلیهم کفایت داشته باشند. البته در خیلی از جهان این قید رو میگذارن یا توضیح میدن که وقتی میگیم من الکفار، لا یلزم ان یکون، لابد ان یکون کفارا، حتی غیر کفار هم که باشن وقتی هجوم آورده، چه بسا یه دزدی هجوم میاره به ظاهر نمازم بخونه، بالاخره این مهاجم است و منشأ تهدید، باید در مقابلش ایستادگی کرد. پس میزان کفایت چه مقدار است؟ جوری باشد که به حیث عدد کفایت کنه. البته لعل لقائل ان یقول، که وقتی میگیم آقا اکفا، صرفا تعداد رو بیان نمی کند، بلکه تخصص رو هم بیان میکنه. اگر مثلا در این شبها یک کسی تخصص این رو داره که با یه دونه مثلا این تفنگ هایی که برای مسابقه هست و رنگ می پاشه، تخصص این رو داشته باشه که روی عناصر اصلی تیر توپ رنگی شلیک کنه که این رنگ بپاشه و اون جسمش رنگی بشه، صورتش رنگی بشه، که سر چهار را وقتی رد میشه دیگه نتونه به پلیس بگه من تماشاچیم، من اومده بودم اینجا چه خبره. اگر کسی همچین تخصصی رو داره با این تخصص میتواند ان یکون کفوان، خب برای میشه واجب عینی. پس اکفا صرفا کفایت عددی نیست، کفایت تخصصی هم ممکنه باشه. اللهم الا ان یعلمو خوفا فیکثر من ذلک، یه موقعی ممکنه با وجود اینکه به لحاظ تعداد نیرو به اندازه کافی هست، ولی چون طرف مقابل جسوره، چون طرف خودی خسته است، یا به هر دلیل دیگری، ولی اون که اونا 100 تان اینا هم 200 تان، خوف این باشه اون 100 تا بر این 200 تا پیروز بشه، در اینجا هم میفرماد که فیکثر من ذلک، اینجا باز کفایت نمی کند، باید عدد رو تکثیر کرد، ادامه داد، اضافه کرد و متطوعین بیشتری شرکت بکنن تا تهدید رو دفع میکنه. بنابراین بر مکلفین تو این چارچوب متعین است تا عدد رو به حد نصاب برسانند. نصاب هم عرض کردیم شناور است. کجاست نقطه غایتش؟ اونجایی که خاطر جمع باشیم تهدید دفع میشه. صاحب جواهر رحمت الله علیه، ایشون هم در مقام بیان این که کفایت نقطه عزیمتش و پایانش کجاست توضیح میده و کذا یجب الدفاع علی کل من خشیه علی نفسه مطلقا. ما راجع به این خشیه علی نفسه مطلقا یه جایی توضیحی میدیم، الان این توضیح رو اینجا نمیدیم چون اینجا محل بحثمون نیست. اونی که محل بحث ماست این است که ایشون می‌فرماد مادامی که تهدید هست و این تهدید موجب خوف من شده که ممکنه تهدید گسترش پیدا بکنه و شامل همه بشه و بر نفس من هم بشه، مطلقا، این علا نفسهی مطلقا در مقابل او مالهی هست که اونجا مشروطه تو بیان آقایون. پس من خشی علا نفسهی مطلقا او مالهی او اردهی او نفس مؤمنه او مال محترم او اردن کذالک، یعنی مؤمن ارزی که مؤمن است و ارزی که محترم است. اگر بر اینها خوف بود کدا یجبو، یجبو دفاع علا اینها. کیان اینا؟ اینایی که خوف دارن. یعنی وقتی همچنان تهدید خوف آفرین است، دفاع بر تک تک افراد واجبه، متعین است. این دوتا معیار تو ذهنتون باشه. ما تو مسئله جنگ نر میخوایم به این دوتا استناد بکنیم. خب این هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر که ملاک رو ارتفاع خوف میداند در واجب تعیینی و واجب کفایی. نظرات سایر فقهای بزرگوار هم در وجوب عینی بر مکلفین در صورت فقدان نیروی کافی برای دفاع یا وجود خوف بر جان تقریبا در همین سیاقه. این که عرض کردم ما جایی مخالف این ندیدیم، ولی اون که نرفتیم همه کتابا رو ورق بزنیم، ولی اون تعدادی رو که شمارش کردیم و بررسی کردیم همه در همین سیاقه. نتیجه این حرف چیست؟ نتیجه اینی که اگر نیروی کافی برای مقابله با تهدید دشمن یا ازاله خوف وجود نداشته باشه، ترک دفاع موجب بروز خوف یا خوف ناامنی یا خوف برجان یا سقوط نظام یا از دست دادن سرزمین ها، اینا همه برمیگرده به مرجع امنیت، مرجع امنیت همه ایناست، یا غارت جان و ناموس مسلمین بشه، در اینجا بر مکلفین به طور عینی واجب است که خلأ نیروی انسانی رو پر کنن و در برابر هجوم دشمن دفاع و مقاومت بکنن. این در مورد اول که کمبود نیروی انسانی، ملاک نیروی انسانی و کاهش. دوم، دفاع در برابر هجوم مستقیم. دفاع در برابر هجوم مستقیم یعنی چه؟ ما اون تفصیلی رو که تو فراز اول سخنمون بیان کردیم برای اینکه اینجا موضوع حکم رو گفته باشیم. یه موقعی هجوم عام است و متوجه شخص من هم نیست. مثلا من یک فردیم تو خوزستان زندگی میکنم، در شهرستان مثلا شوشتر هجوم اومده در خرمشهر، بر همه مکلف است، بر هر کسی که مکلف است واجبه بره به طور کفایی در برابر هجوم دشمن بایسته. بر اهالی خرمشهر که هجوم به اونها متوجه، عیناً واجبه. من ساکن شوشتر چطور؟ نه، بر من عینی نیست، بر من واجبه کفاییست. آقایی که توی خرمشهر زندگی میکنه چطور؟ منم یه مسلمونم، اونم یه مسلمون. اونی که هجوم بهش متوجه شده خب واجب عینیستین رو قبلا هم گفتیم تیترش رو. در توضیحش کلمات آیون رو به چند تاش اشاره میکنیم. برای این مثال مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه موارد تعین جهاد رو که برمیشموره میگه در صورت اینکه هجوم مستقیم بر انسان باشه، یعنی دشمن مستقیما ما رو هدف قرار بده، این دفاع رو متعین دونسته. در اینجا میگه یتعین الجهاد فی مواضع ثلاثه، در سه جا متعین است. من نقطه چین کردم، این فرمایش ایشون یه جای دیگه کاربرد داره، اونو بعدن توضیح میدیم. مورد دومش اینه اذا نزل بالبلد کفار، اگر کفار ریختن وارد شهر شدن، شما به جای کفار بذارید دشمن، الا نزل بالبلده العدو، چون عدو اعم است از کافر باشه یا غیر کافر. تعین علی اهلی قتالهم و دفعهم، اینجا متعین است دفاع و قتل. ایشون چند صفحه بعد، این به نظرم صفحه بله صفحه 9 از جلد 9 تذکرة الفقهاء است، چند صفحه بعد یعنی صفحه 17 میگه لولم یتمکن اهل البلد من التعهب و التجمع فمن وقف علیه کافر او کفار و علم انه یقتل وجب علیه المدافع عن نفسی به قدر ما یمکنه. اینجا هم وقتی هجوم مستقیم شد، سبا اون الذکر و الانسا و الهر و العبد و السلیم و الاعما و الاعرج، در همه این حالات دفاع واجبه. این فرمایش مرحوم علامه. بفهمید
یه چیزی که الان شاید با گذشته فرق کرده، نمیدونم خودم در کشم فرق میکنی بخیر، در گذشته مرزهای جغرافیایی به این شکل نبوده، الان وقتی هجوم شکل میگیره نسبت به یه کشوری، این رو کل این کشور رو بلد حساب کنیم یا همون منطقه پس کنیم که جنوب غربی که در ایران مورد هجوم قرار گرفته؟
این فرمایش شما دو فقره داره، ما این رو تو یادداشت ها داریم، شاید مثلا 5-6 تا جلسه بعد بنا داریم راجع به این اگر خدا عمری داد توضیحی بدیم که اصلا ماهیت تهدید چون تغییر کرده، ماهیت دفاع هم متغیر شده. مثلا یه زمانی تهدید اینجوری بود که فرمانده جنگ که پیغمبر خدا بود همراه جمعیت وقتی میرفت، اون 5 نفری که تو میدون میجنگیدن دیگه خیلی کاری نداشتن به خط فرماندهی. خط فرماندهی ولو اینکه تو جبهه بود در امان بود، یک عرفی و یک اخلاقی حاکم بود بر هجوم و بر دفاع. نه اینا میرفتن شبیخون بزنن فرمانده رو بردارن، نه اونا میومدن شبیخون بزنن. و ممکنه در بعضی از جهان تاریخ اینو ثبت کرده باشه، ولی امروز میان با رئیس جمهور یک کشوری میگن میخوایم مذاکره کنیم، تیم میارن به اسم اینکه محافظ تیم خودمونه با طراحی که از قبل کردن و هجوم میارن، رئیس جمهور رو میدوزن میبرن. پس ببینید ماهیت هجوم با ماهیت دفاع کاملا دیگه متفاوته. این نیستش که مثل جنگ‌های کلاسیک در گذشته به خرمشهر هجوم ببرن فقط. بله اگر هجوم جوری بود که در همه جا متأثر از هجوم شدن، دفاع هم تحت تأثیر هم است. ولی در زمان ناهازا اگر مواردی بود که هجوم کل کشور رو درگیر نکرد، مثلا یه نقطه درگیری هست توی ایلام که حتی کرمانشاه هم ازش متوجه نشد، خب این بر اهالی اونجا واجبه. باید ببینیم وضعیت در شرایط بالینیش چطوره، متناسب با وضعیت بالینی. اما اون فقره اول فرمایش شما که تهدیدات شناور شده، متنوع شده، بروز شده، مدلش فرق کرده، پس تدافع هم باید مدلش فرق کنه، یه حرف درستی. این به معنی قاعده کلی باید مورد بحث قرار بدیم و ما هم مورد بحث قرار خواهیم داد. این عبارت علامه هلی رحمت الله علیه. شهید ثانی در مسالک ایشون هم عبارتی دارد، میفرماد که و جهاد و هاد القسم، هاد القسم یعنی دفاعی، جهاد دفاعی، و دفع او واجب، این جهاد واجبه، علل حر و العبد و الذکر و الانسا ان احتیج الیها، یعنی احتیج الیل انسا، یه موقع ممکنه لا یحتاج الیها. خب میفرماد که این دفاع و این جهاد لا یتوقف علی اذن الامام ولا حضوره، نه اذن امام که امام حاضر است اذن بدهد، نه حضور امام که امام غایب است که نیست که اذن بدهد. ولا یختص بمن قصدوه من المسلمین، ببین این عبارت مهمه، اگر اهالی خرمشهر مورد تعرض واقع شدن فقط به اونها واجب نیست، بل یجب علا کل من علم بالحال النهوض، واجب است هر کسی که متوجه شد قیام بکنه. اذا لم یعلم قدرت المقصودین علی المقاومه، موقعی که علم ندارد به توان اون کسانی که توی جنگ واقع شدن. اگر علم پیدا کرد، بابا به خرمشهر هجوم شده و الحمدلله اهالی خوزستان از پسش برمیان، خب از اینی که توی کردستانه دیگه ساقطه. ولی اذا لم یعلم ذلک، مادامی که متوجه این نبود، این بر اونها هم بود. یعنی اگر علم به کفایت داشت خب ساقطه، اگر نداشت نه. و یتأکد الوجوب علی الاقربین فالاقربین، یعنی روستاها و شهرهای نزدیکتر اینها بیشتر مورد تأکیدن. اینم فرمایش ایشون که به توضیح واجب کفاییشون پرداخته که دفاع متوقف بر اذن امام نیست، تکلیف هم همچنین متوجه همه افرادی که مورد هجوم واقع شدن فقط نیست، بلکه هر مکلفی که علم بالحال این باید دفاع کنه. خب تا اینجا
این علم
یا یقین منظور ایشونه، علم عرفیه، یعنی اطمینان داشته باشه، همین ظن معتبر، اطمینان حاصل بکنه. علم به معنای اون دقت علمیش، دقت عقلیش نیست. تا اینجا فرمایش مرحوم شهید، خب این به ما نحن فیه کاری نداشت، چون ما در فرض دوم داریم چی میگیم؟ فرض اول گفتیم نیروی کافی نباشد، فرض دوم گفتیم اگر هجوم مستقیم باشه. این که به ما ربطی نداشت. اینجا ایشون در بیان سیاق واجب کفایی توضیح دادن، ولی در فقره بعد یه جمله رو دارن که اون جمله مصداق عرض ماست. در اینجا اون جمله چیه؟ میگه و یجب علی من قصدوه به خصوصه ای قصد العدو و ایا، یعنی کسی که دشمن قصد اون رو کرده. حالا این دشمن قصد اون رو کرده حالاتش مختلفه. یه موقع ممکنه مثلا بگید که آقا فرمانده نظامی است، میدونه دشمن تو این لحظه میخواد فرمانده های نظامی رو بزنن، پس فرمانده های نظامی کسانی هستند که دشمن فهمیده که یعنی این فهمیده که دشمن قصد هجوم به اونها رو داره. یه بار نه، این جایگاه مرتفعی دارد، دشمن به خاطر اینکه روحیه جماعت رو خراب بکنه قصد این رو کرده اولین رو بزنه. یا نه، لب مرز، خونه این لب مرز بوده، اولین جایی رو که هجوم آوردن خونه این بوده. حالات مختلفه. به هر جهت و یجب علی من قصدوه به خصوصه المدافعت و به حسب المکنه، به هر مقداری که براش ممکنه باید دفاع بکنه. سواء في ذلك الذكر والانثى والسليم والاعمى والمريض والاعرج والعبد وغيرهم، همه حالات رو میگه. فإن علم انه يقتل، خب آقا این دفاع برای چی باید بکنه؟ برای اینکه جان خودش رو نجات بده. حالا اگر فهمید احتمال داد وارد کارزار بشه، اولین چیز رو که از دست میده جانشه. دفاع برای چی بود؟ حفظ جان. حالا بره هجوم بیاره که از خودش دفاع بکنه، اولین چیزی که از دست میده جانشه، بازم واجبه؟ اویایشون میخواد بگه اصلا فرهنگ دفاع رو باید حفظ کرد. میگه و ان علم انه یقتل لم یعذر فی التأخر به وجه، این به هیچ وجهی نمیتواند تأخیر بندازه دفاع رو به این بهانه که من اگر برم کشته میشم. کشته میشی؟ اشکال نداره، برو دفاع بکن. دفاع واجبه، وجوب دفاع با احتمال یا با گمانه به کشته شدن ساقط نمی شود. یعنی توی فرهنگ دفاعی شیعه این یک راهبرد است که اصل دفاع احیا بشود. البته ممکنه یه جاهای امام المسلمین تشخیص بده که بنا به شرایطی در حالاتی دفاع رو کنار بگذارن، اون سر جای خودش، اون مسائلی است که قبلا صحبتش کردیم تو سلسله مباحث گذشته. ولی به هر جهت این که احتمال بده یا گمان داشته باشه که کشته می شود، این عذری برای او ایجاد نمی کنه. این هم فرمایش مرحوم صاحب مسالک شهید سانی.
ظاهرش اینکه با قوانین ما نمی سازه، چون حفظ جان واجبه، جز اون مقاصد پنجگانه شریعته. اینجا هم تعارضی بین دین یا دیگر دین بد نفس دیگه ترتیب اولویت رو ذکر کردن. قاعدش اینه که چون یه طرف جانه، یه طرف
بازم جانه،
بعد این فرار کنه، ظاهرش اینه دیگه. نه. اما ایشون میگه باید بمونه و دفاع کنه، تأخیر نکنه.
حالات مختلفه، شما میبریش توی شقی از شقوق که خیلی سختش کنی. آره، بعد اون سختش هم باید جواب داد، اشکال نداره، ولی حالات متفاوته. یه موقعی دشمن هجوم آورده برای اینکه سرزمین اسلامی رو بگیره، شما احتمال هم میدی بری کشته میشی، ولی باید بری دفاع بکنی. حتی احتمال هم میدی که اگر کشته شدی اون میاد سرزمین رو میگیره، بازم ممکنه یه جنبندی بکنی که مجانی نباید بگیره، باید هزینه بده دشمن، اشکال نداره، اونجا هم واجبه. یه جای ممکنه میگه آقا اگر بری مقاومتم بکنی کشته میشی، مقاومتم نکنی کشته میشی. تو اون فیلم
عمر مختار
عمرشو نمیخواستم بگم، مختارشو میخواستم بگم. فیلم مختار اون لحظه آخر میگه اگه این 7000 تا آدم گوسفندم بودن میکشتن، این اسراف بود واقعا. یعنی همه کسانی هم که تسلیم شدن کشته شدن. خب طبیعیه که اینجا باز جنگیدن و نبرد کردن و صلابت اسلامی رو به نمایش گذاشتن مطلوبه. یه بار نه، شما با فرار میتوانی به یه شکلی خودت رو تقویت کنی که در مقابل تهدید مجدداً بایستی. خب این پیداست اینجا ترجیح داره. یه جایی ممکنه امام مسلمین همین رو تشخیص بده، یه جایی ممکنه خودت این رو تشخیص بدی. حالات اون جاها فهم مونه، چون یه جایی گفتیم اصلا امام المسلمین اذنش لازم نیست و حضورش هم لازم نیست. فرض مسئله یه جایی جنگی هجومی صورت میگیره که نه امام هست، نه اذن داده، نه نهی کرده. اینا حالات مختلفه. به نظرم میشه برای همه حالاتش وجه معقول منطقی منطبق با شرع تعریف کرد، منتها این یک قاعده کلی رو مرحوم شهید داره اینجا تبیین میکنه. اون قاعده کلی اجمالی تفاصیلی دارد که در هر یک از فصولش ممکنه لکل حادثن حدیث، اونجا ما حرف جدیدی بزنیم، ولی به طور اجمال و کلان حرف طبق ضابطه است، خلاف ضابطه نیست، باید دفاع کرد، دفاع واجبه و وجوبش هم عینی. خب تا اینجا باشه، ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.